این آموزش ها آیا در وضعیت مطلوبی هستند یا نیاز به کار بیشتر دارن؟
میخواید مصاحبه با هم بکنیم؟
بله، مصاحبه داشته باشیم که برای خبر من توی خبر نظر شما رو هم بنویسم. فقط خواهیم کنم صداتون خیلی ضعیفه همچنان.
والا من نمیدونم من چه کاری از دست من برمیاد که الان صدا خوبه؟
الان بهتر شد. بله،
این خطا به هم بیشتر ما هم اینترنت رو مقدر شده، این خطا هم که اینجوریه وضعیتش داری میبینید.
بله،
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک مسئله بسیار بزرگی که مقام معظم رهبری به صورت جدی روش تاکید دارن دیگه که دینداری یک سبک زندگیه. یعنی ما الان متاسفانه اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاده دین داشتن غیر از زندگی کردنه.
بله،
ما به جای اینکه از دین به عنوان یک برنامه زندگی استفاده کنیم، یک برنامه‌ای که از جانب خداوند متعال اومده برای اینکه ما زندگیمون رو باهاش اصلاح کنیم، به جای این روش ما اومدیم حالا اینه که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم در مورد اونهایی هست که دین رو پذیرفتن، اونایی بله. که نپذیرفتن که هیچی. اما اونایی هم که دین رو پذیرفتن، جامعه متدینین ما معمولا دینداری رو به عنوان یه سبک زندگی انتخاب نکردید.
بله،
و شما دغدغه های فکری مقام معظم رهبری رو در این حوزه نگاه کنید، شدیداً تاکید دارن بر سبک زندگی اسلامی.
درسته.
یعنی ببینید، سبک زندگی اسلامی یعنی یک زندگی که برخواسته از ایمان و باور منه.
بله،
من از صبح که بیدار میشم تا شب که دوباره برمیگردم به همون بستری که توش بودم، مأمورم به اجرای دستورات دین در حوزه زندگی خودم.
بله،
از همون لحظه که شما بیدار میشید، مثلا فرض کنید از ساعت، من اینو برای میگم یه مقدمه برای اینکه بحثم رو بیارم اونجا ببینید ایراد کجاست.
بله،
فرض کنید شما از ساعت حدود 5:30 صبح که بیدار میشید، به عنوان یک کسی که کار دارید تو جامعه و رفت آمد بکنید، اولین دستوری که دارید وضو گرفتن، نماز صبح خوندن، بعد از نماز صبح یه سری عبادات انجام دادن، یه سری کارها انجام دادن، حتی رو صفحه صبحانه هم که میشینید باز دستورات دارید، اما از واجب و مستحب و مکروه و حرام. یه چیزی که شاید همه ما شنیدیم، مثلا میگم پنیر خوردن، پنیر خوردن های مکروه روی در این هست، مثلا صبح صبحونه خوردن چه چیزهای مستحبه، موقع صبح شروع کردن بسم الله. اینی که دین اومده وارد این جزئیات شده، میخواد اعلام کنه که من یه سبک زندگی هم، من یه چیزی نیستم. ببینید، ما الان میایم در زندگی، بستر زندگی خودمون یه طور زندگی میکنیم، بعد وقتایی که قرار خودمون رو دیندار نشون بدیم یه طور دیگه زندگی میکنیم. خانم تا ساعت 2 ظهر بی حجابه، بعد حجابه، نمیتونم آقا همین جوری خلاف دین عمل میکنه، بعد 2 ظهر دعوت شده به یه مراسم ختم، مراسم ختم ما چون مسلمونیم و دینداری باید اینجوری انجام بشه.
بله،
چادر میپوشیم، نمیدونم کت شلوار مرتب میپوشیم، فلان کار انجام میدیم، عطر خوشبو که چی میخواد در مسجد، قرآنی که سالی به 12 ما بازش نمیکنیم تو مجلس ختم اینجا بازش میکنیم.
بله،
ماه رمضان میخوام قرآن بخونیم، اون قرآنی که بالاخره خود قرآن میگه من تو باید تدبر در من بشه، تدبری که از واجبات قرآن بشه. بله، امیرالمومنین میفرمه لا خیر فی دین الا تدبر، لا خیر فی قراءه الا تدبر، لا خیر فی دین الا تفقه فی، اینی که بدون فهم انجام بشه، قرائتی که بدون تدبر بشه ارزش نداره. ما یک پفکی از دین برای خودمون درست کردیم، یک پوستی از دین درست کردیم، یک حالایی درست کردیم که نه به درد ما میخوره این داری، نه به در واقع برای دیگران هم یه ضرورت براش درست کنیم، دیگران تو نظام بشونم. این نسل جدیدی که شما دارید صحبت میکنید ازش با یه همچین دینی مواجهه.
بله،
بالاخره نگاه کنید، شما الان فرزند من و شما داره نگاه میکنه، من و شما توی تابستون گرم با حجاب رسمی بیرون، حالا که برگشتیم خونه با یه اخ و خس برمیگردم به شوهرم میگم خوب شد شما مردی، من چقدر بده که زن شدم، باید توی گرما چادر مشکی میزنم چی فلان. خب بچه من داره اینا رو میبینه، بچه من داره میبینه من به عنوان یک دیندار نمازم اینجوری، اونایی که نمیخونن که هیچ، اونایی که میخونن دیگه شما خب دیدید عمدتا با پیگیر نماز اول وقت نیستیم، عمدتا دنبال نمازهایی نیستیم که حالمون رو خوب کنن.
بله،
درگیر نمازی نیستیم که قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب وقتی دینداری فقط شد یک ظاهر، شد یه چیزی که واقعا دیگه نمیدونم، اگه من نماز بخونم آدم خوبیم، اما اینو گفتیم که قرآن کریم میگه اگر شما نماز نخونید به خروجی شما مشکل مواجه میشه، درآمد و کسبتون ایراد پیدا بکنه. ما فقط خمس رو گفتیم اگه کسی خمس داره مالش حرومه.
بله.
جالب اینجاست که قرآن در مورد نماز هم هست که میگه و من اعرض عن ذکری فله ما این شخص زنکا، هر کس از یاد خدا من غافل نشه. نماز ببینی از ثلاثه ذکر، صلات ذکر خداونده، خداوند متعال میگه هر کس از ذکر من غافل بشه به سو بنشت این زن که بدن نمیخوره. اون جوون امروزی ببینید ما چطور انتظار داریم یک دانش آموز دبیرستانی، یک دانشجو قبول کنه نماز بخونه در حالی که زنی بندش رو درک نکرده.
بله،
یه واقعیتیه. ما در حوزه دینداری نتونستیم معرفی درستی از دینداری داشته باشیم. شما امروز اگه بخواد یه مقاله بنویسید، اگه بخواد یه تجربه داشته باشید، بعد از معرفی موضوع و تدوین مسئله موضوعی نسل جوان ما الان شما خودت یه فرض کنید یه دختر 13-14 ساله دارید، میگه چرا نماز باشم، چرا دیندار باشم؟ اون مشکلی که ما امروز داریم اینه که ما یک فلسفه، ما یک برخورد پرش چند پله‌ای داشتیم. به جای اینی که بیایم بچه هامون رو تبدیل کنیم، درست با دین آشنا کنیم، ضرورت دین داریم رو بهشون معرفی کنیم، عرصه های اعتقادی رو براشون باز کنیم، بگیم تو مسائل اعتقادی فکر کنیم، تفکر داشته باشید، گفتمان دینی داشته باشید، حرف بزنیم تو مسائل دینی. بابا یه آخون بیاریم از ها سیم بشکنیم، بگیم بذار بچه ها حرفش رو بزنیم. نیست دیگه، واقعا نیست. اینا یه مسئله که ما الان واقعا شما خود تو این جامعه حضور شدید چه بود کلاس تدبر قرآن بزنم میگن آقا پیش دوست هست بید. ما الان من اینه دنبال اینم یه کار اینجوری انجام میدم، ما یه رستوران باز کنیم، رستورانی که بگیم شما بیاید بشینید چند دقیقه توش، نمیدونم کافه میگید، نمیدونم کافی شاپ میگید، هر چی 10 دقیقه شما بیا بشین توش تمور یا یه قرآن بکن، یه قهوه هم بگیرید مجانی بگیرید.
بله،
خب نیست واقعا. اینا یه مسئله که امروز دینداری به این مشکل برخورد کرده و نیاز هم داره به این مسئله. ما اگر نتونیم توی این قضیه دست و پامون رو جمع کنیم، در آینده نچندان دور یا اصلا همین الان هم این اتفاقاتی که اخیرا افتاد برخورد جوانهایی که نسبت به دین هیچ تعهدی ندارن.
بله،
خیلی از مسائل برای اونها اصلا جای صحبت کردن ندارن. ما از این طرف خودمون درست عمل نکردیم، مردم و جوانان رو با دین درست معرفی نکردیم، آشنا نکردیم. اون طرف یه دشمنی هم داریم که اون بلده باید چی کنه. خوب از روزنه های خوبی داره استفاده میکنه، جوان خوبی داره وارد میشه. من یه سوال از شما میپرسم، آخرین کتاب اعتقادی که شما خوندی کی بوده؟
درسته،
مورد مسئله اعتقادی که اخیرا ذهن دردی بوده رفتی در موردش پژوهش کردی مطالعه کردی چی بوده؟ ببینید اگه ما قرار دینداری صرفا نشید باشه که ما بگیم آقا ما امروز دینداری ما بریم فقط دنبال یه سری رفتار و حرکت های تقلیدی و یه سری رفتارهایی که خود ما هم قبول نمی کنیم دینداریمون اینجوری باشه، مثل اینکه همسر شما بیاد به شما بگه بگه من یه اوقاتی از روز متأهلم، همه روز متأهل نیستم، خود شما به این وضعیت معترض میشید.
بله.
بنابراین بزرگترین مشکل و عمده‌ترین مشکلی که ما در حوزه دینداری داریم اینه که جوانهای ما، نوجوانهای ما درست با دینداری آشنا نشدن، با مقوله دین آشنا نشدن، هنوز نمیدونن دین قرار کجای زندگیشون رو درست کنن. یه چیزی که شاید خیلی از بزرگترین ما هم الان بریم باهاشون صحبت کنیم واقعا نمیدونن. اگه واقعا یه پیرمرد 50-60 ساله، یه خانم 50-60 ساله جلو شده بگیم واقعا شما الان 60 ساله دینداری، دیندار خوبی هم بگیم، اصلا بریم تو صف مسجد در یه آدم مقید مؤمن متدلی بگیم بگیم شما الان دیندار بودی، تو الان چی دیدی از دین؟ دین کجا به دردت خورده؟ اینا رو ما در بیاد خیلی کم پیش بیاد، مثل این آقای موضوع بگیم مرمومی به سازه که واقعا بحث دین و اون عرصه که دین کاربرد داره یه قسمتش به کاربرد داره رو بتونیمش بده. امروز جامعه ما دیدیان داره برخورد نسبتا تجربی با دین بشه، نه به این معنی که ما دیگه نگاه تجربی به دین داره، نه به این معنی که بیم واقعا در نظر بگیریم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم واقعا دین کجا تونسته بشر رو نجات بده و اونجایی که بشر بدون دین سعی کرده پیشتری کنه، پیشتر داشته باشه، اونجا چه رو سرده. اینا یک بحثایی بچهای دبیرستانی ما، بچهای نه فقط بچهای من الان پیش دبستانی و دبستانی و راهنمایی و این متوسطانه شده متوسط اول و متوسط دوم، ما شما اینا رو میگم تو یک زنجیره بره فر بچهای ما توی سه تا دوره دیدی کنن، یه دوره، دوره کودکی، دوره انسان متعبده، پدر و مادر هرچی بگن آنم گوش کنه. دینداری در این دوره به درد نمیخوره، دینداری در این دوره فقط یک شبه دینداریه، یک قالب علکیه. چرا؟ چون بچه داره همونجوری که شما نگاه کنید بچه شما، چون شما چادر میپوشی اونم چادر علاقه داره، میاد جلو آینه وای میسته نگاهش میکنه، خوشش میاد دوست داره. اما یه دوره بعدی هم داره، این دوره بعدی دوره تعقله، دوره که دوست داره در مورد همه چیز فکر کنه، در مورد همه چیز علتش رو پیدا کنه. شما ببینید 7 سال دوم زندگی بچه ها معمولا سوالات شروع بشه، چرا باید این کار رو انجام بدن، چرا باید اینجوری رفتار کنن. فقط هم در مورد دین نیست، ما شما الان بچه های شما اگه باشن چرا باید مشق بنویسن، چرا باید درس بخونن، چرا باید فلان کار رو انجام بدن، چرا حجاب داشته باشن، چرا فلان رنگ لباس رو بپوشن. چون بچه ساختار ذهنیش داره به سمت استدلال پیش میره. این یک بحث فکریه که اگه خوب ازش استفاده بشه واقعا دارم خدمتتون عرض میکنم به نتایج خوبی بود. و دوره سوم یعنی دوره 7 سال سوم زندگی در 14 سال تا 23 سال برای بچه ها شروع میشه، یک دوره آمیخته با تعبد و تفکر و تعبد. این ثمره اون دو دوره قبلیه. اون دو دوره قبلی ما اگه خوب بچه ها رو با دین آشنا کرده باشیم، مرتب با دین آشنا کرده باشیم، در این دوره سوم سعی میکنن با ما بیان اونا در کنار اون استدلالایی که دارن تعبدن دارن، چون پذیرفتن یه سری مسائل با عقل خودشون درک کردن، دیدن بابا این مسئله وجود داره، این قابل پرهیز.
بله،
ما اگه بتونیم در این حوزه با آن بچه ها رو درست بودیم، من به نظر مهمترین مشکلی که ما امروز جوانای ما، نوجوانای ما با مفهوم دین دارن اینه که درست با دین آشنا نشدن.
بله،
یه مسئله است. یه مسئله هم حالا من اینو خدمتتون عرض کنم، حالا اونایی که حتی با دین درست آشنا شدن، حالا اینی که شما میفرمایید حتی از قرائت نماز و صحت نماز هم فراریه.
بله،
یه مسئله که واقعا نمیتونم.
البته ببینین، البته بحث اینه که اینها طالبن که آموزش ببینن، یعنی دوست دارن، علاقه نشون میدن، ولی خب چون توی فضا بهش پرداخته نشده دور موندن از این فضای عدهشون.
ببینی حالا من دقیقا مسئله سومی که میخوام خدمتتون عرض کنم همینه. یه مسئله آشنایی، عدم آشنایی درست با دینه، این یه مسئله که این طرف ما داریم باهاش مواجهیم. یه مسئله هم وجود داره، حالا اینایی که من حامرس کنم، ببینید ما داریم دین رو به عنوان یه دین بیگانه معرفی میکنیم به جوانامون، یه دین عربی، یه دینی که از یه کشور دیگه وارد شده به خاطر مساله یه سریش، یعنی در واقع یک اون طرف دین درست معرفی نشده، این طرف دین با شبهات مواجه شده. اینا نیازمنده به اینه که پاسخ داده بشه، جواب داده بشه، نه جوابهای بیایم یه حاجه هایی هم بیاریم مثلا بیاد شروع کنه یه جوابها و یه تیکه ها و ببنده به دنده اونا یه حرفه بزنی که واقعا اونا هم ناراحت کنه بدتر بشه اونا. این طرف دینداری با شبهه مواجهه. ما اگه بتونیم تو این بحث معرفت جوانانمون رو افزایش بدیم، معرفت به معنی دانش نه به معنی شهود عرفانی،
بله،
ما بتونیم دانش جوانامون رو افزایش بدیم، شناخت اونها رو نسبت به دین، نه فقط در حوزه شناخت دین بلکه در عرصه پاسخگویی به مسائل دینی هم. ببینیم ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه جوانامون رو طوری تربیت نکردیم که شما هم در مورد دین موظف به پاسخگویی هستید.
درسته،
یه نفر میاد شوهر وارد میکنه، بقیه هیچ احساس نمی‌کنن، خب جوابشو بدیم.
بله،
همه میگن خب شبهه خوبی داشت، شبهش خیلی خوب بود، همه میپذیرنش. اما یه نفر ما به جوانامون بگیم بابا نوجوانا الان این شبهه مطرح شد، جواب چیه؟ بیاریم اینها رو در کارگاه‌های دین‌پژوهی وارد کنیم. یه بحث شناخت دین و معرفی درست دینه، یه بحث دین‌پژوهی کارگاه‌هایی که برای پاسخ به شبهات باید مطرح بشه. اینم پس این عرصه دومه. یه وقت ممکنه ما در این دو تا عرصه موفق بودیم، یعنی هم در عرصه معرفی دین درست عمل کردیم، هم در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی هم درست عمل کردیم. اما یه بحث دیگه هم هست، این سازوکاری که ما داریم تعریف میکنیم یک مجریان درستی هم میخواد.
بله،
شما الان رفتی یه مدرسه داری صحبت از صحت صلات میکنی، صحبت از تصحیح قرائت نماز میکنی، ولی یه مربی درست حسابی، اینو مربی ما ببینیم یه موضوع بزرگی که در حوزه دین داریم، خود شما دیگه قطعا اینو درک کردید خانم کرمی.
بله،
نگاه کنید ما تعلیمات دینی، قرآن اینا یه درسایی بوده، هیچ وقت یه معلم متخصصی تو پای کارش نبود.
درسته.
یه معلمی، آقا ما معلم دبیر ادبیات می اومد میگفتن آقا ساعت اضافه داری بیا برو فلان اینه تدریس کن. نمیدونم دبیر من پیش اومده با واسه معلم قرآن ما فوق لیسانس جغرافی داشته، من همین الان از رفقا هستم فوق لیسانس زمین شناسی داره بعد اومده شده دبیر قرآن.
بله.
کی اومدی اون کسی که با دانش قرآن کریم در دانشگاه قرآن کریم، دانشگاه علوم حدیث، دانشگاه تفسیر، اینا واقعا رشد کرده، یک کسی به یه مرحله رسیده، ما بیایم این رو بیاریم در مدارس به کار بگیریم به عنوان یک استاد فرهیخته. همین الان واقعا ما ببینید، شما الان مربی قرآن ما خیلی خیلی انسان آشنایی با قرآن باشه، نهایتا یا حافظ قرآن کریمه یا قاری قرآن کریمه.
بله.
بر این مبنا ما اومدیم دبیر دین قرآن معرفی کردیم، اما بر این مبنا که بابا دین خودش یک دانش جداگانه است، یه بحثیه. ببینید الهیات و معارف اسلامی یه بحثیه که باید به صورت مفصل در حوزه کسی که قرار در این زمینه تحصیل کنه بهش پرداخته بشه، یه بحثی مینه اون کسی که قرار مدرس در این زمینه باشه.
درسته. پس جایگاه ستاد اقامه نماز چی میشه اینجا؟ آقا اونا هم وظیفه دارن که یه سری کارا تو این راستا داشته باشن، ولی به چند تا همایش کلی و مباحث.
خب همین، ببینید ما اصلا ما این مقوله سوم که داریم میگیم این شده خودش یه موزلی در جامعه ما. ما اگه اون دو مرحله رو درست طی کنیم، این مرحله سوم رو درست قرار بدیم، اصلا نیاز نداریم به یک ستادی مثل ستاد اقامه نماز. حالا من نمیخوام زیرا به اینا رو بزنم، نمیخوام اینا منتشر نشه، یه وقتی اینا رو با شما درد دل میکنم، الان بگیم تا بگید فلانی زیرا به ستاد اقامه نماز زده دیگه فردا داستان درست میکنم.
درسته.
اما موزن ما اینه که ما همین الان هم ستاد اقامه نماز عیب نداره، ما میپذیریم که باید باشه، وجود داشته باشه، اما واقعا الان اون چیزی که ما نیاز داریم در حوزه اقامه نماز اینه که یک مربیانی وارد آموزش و پرورش بشن، مربیانی وارد تدریس، عرصه تدریس در این زمینه، و اینجا دیگه باید اقامه نماز بیاد محکم بایسته
که متخصص باشن.
بله، ما به سمت تخصص بریم. اینه که مقام معظم رهبری حتی در همین دیدار دیروز بانوان هم دیدید، مقام معظم رهبری میگه من خوشحال هستم از اینکه بانوان وارد عرصه های تخصصی شدن.
بله. خیلی
من یه مصاحبه هفته قبلی به مناسبت شاهد از زهرا در مورد همین بانوان داشتم، اگه کدومی که خبر دادش برای تو میفرستم. ما تو همه حوزه‌ای مشکلاتی که من دارم میگم
اصخایی میکنم صداتون قطع شد یه چند لحظه. بله بله بفرمایید.
ما تو تقریبا تو همه عرصه های تخصصی مشکلات رو داریم.
بله.
ما الان میبینیم ما باید این رو یاد بگیریم، فرزندان ما تو همین، مثلا من الان ریاضی فیزیکم که خیلی از جوانه ما بهش علاقه مندن، حالا شما فکر میکنید واقعا این دبیری که برای ریاضی و فیزیک میاد دیگه این اون دبیریه که واقعا مثل بچه های ما رو یه جهش بده برای اینی که برن به سمت ریاضیات و فیزیک تخصصی؟
درسته.
الان اگه فرزند شما از لحاظ هوشی یک هوشی داشته باشه که تو توی راهنمایی و دبیرستان باید با یک آموزش مضاعف رشد کنه، داریم اینا رو؟
نه متاسفانه.
اگه خود خانواده به فکر اینها نباشه اونا
بله
اون عرصه که ما واقعا الان در حوضی خانه من شدید کنیم، خودم یه وقتی وارد حوضی اقلیه شدید من دیدم.
عذرخواهی میکنم صداتون خیلی ضعیفه.
الان صدا خوبه؟
الان خوبه. اگر یه مقدار بلندتر صحبت کنیم من ممنون میشم.
چشم.
ممنونم.
ما ببینید ما الان در حوزه تجویزی این بحثی که ادب بازش کردیم این صحبت کنیم در حوزهش نیازمند به این هست که یک متخصصی تربیت بشه. این متخصصی نه فقط بغضی حوزه علمیه نیست، فقط حوزه دانشگاه نیست، حوزه و دانشگاه ثمره کاربردی سازی علومشون میشه پرورش متخصصی و حوزه نماز.
بله.
در حوزه اینا رو ما باید واقعا به یه مرحله برسیم که نگاه متخصصی تبدیل بشه، نه فقط یه نگاه فکری که ما الان داریم وضع موجود از جامعه ما نتیجه که ما نگاه فکری بشیم. اگه واقعا بتونیم در این عرصه نگاه رو اصلاح کنیم قطعا موفق کنیم.
درسته.
ستاد اقامه نماز ما باید یک محلی باشه برای گفتمان نماز، یک محلی باشه برای جمع شدن نخبگان نماز.
بله
ما یه افراد در بودی نماز نخبه هم، نه فقط بگیم حالا نخبه به این معنی که علاقه من به مسئله نماز هست، خودشون دست یه جاهایی در بودی نماز بزن، یه کارهایی انجام بزن، اصلا نمایش ها برگزار کنیم، نمایش به تخصیصی نماز. تو این حوزه واقعا ما کار نکردیم. اصلا الان شما فقط به موضوع نماز، من یه سرنخ به شما بدم نگاه کنید، حضرت ابراهیم به پیغمبری رسیده، خداوند متعال او رو به نبوت برگزیده، اونم با یک آزمون‌های سختی که نمی‌دونم بچه‌ت به بعد بیابون رفت، نمی‌دونم بعد یه مدت که پیداشون هم کرد گفت یه سر اینا رو ببر، یه سری مشکلات و سختی‌ها، بعد باز به مقام امامت سرانگیخته شده. بعد از اینی که به مقام امامت سرانگیخته میشه یک دعا میکنه، رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدای منو مقیم الصلاة قرار بده، اقامه کننده نماز. ما در همین حد به اقامه نماز نپرداختیم.
بله.
یه مسئله چهارمی هم که میخوام خدمت رو عرض کنم، ببینید ما تا الان سه تا مسئله رو من خدمت شما عرض کردم. معرفی صحیح دین، بحث پاسخگویی به شبهات و احساس مسئولیت کردن در حوزه دین، بحث انتخاب مجریان متخصص در این زمینه، یه مسئله چهارمی هم که وجود داره که مکمل اینها هم هست، نقش خانواده.
بله.
من الان بین مدارس که رفت آمد کنم خیلی از بچه ها شاکی از خانواده ها میگن ما دوست داریم نماز رو خانواده ما رو نهی کرده، ما چادر داشته باشیم خانواده اجازه نمیده، میخواییم روزه بگیریم خانواده اجازه نمیده.
درسته
بابا، یک سنی ما اینو باید بپذیریم، از یک سنی فرزند ما وقتی به سن تکلیف رسید، وقتی وارد حوزه مسائل دینی شد، خودش از لحاظ دینی به عنوان مسئول تکلیف شد، من حق ندارم در کار اون دخالت کنم. شما نگاه کنید دستور تبعیت امر پدر و مادر در فرزند واجبه.
بله.
تبعیت امر همسر واجبه در خانم یا آقا.
بله.
اما نگاه کنید همین ها رو میگن اگه در حوزه مسائل دینی شما میخواید نماز بخونید، پدر بگه حق نداری بخونی، نمیتونید نهی بسید.
درسته.
در مورد روزه همین طوری.
بله.
ولی کار پدر و مادر و خانواده ما به یه جای رسیده که شما نگاه کنید الان من خدا میدونم چند تا مدرسه من رفتم بچه ها صحبت کردیم، میگن ما دوست داریم اینجوری که شما میگید، پدر و مادر ما اجازه نمیدن.
بله متاسفانه.
یعنی ما علاوه بر این که متخصص مجری و متخصصی در این زمینه ایجاد نکردیم، مجریان متخصصی در زمینه برخورد با دینداری مطرح کردیم.
بله.
ببینید خواهر من، وقتی ما میگیم امر به معروف، بچه شما اگه امر به معروف کرد تو جامعه نباید با یک تهاشی، با یک وحشت زدگی در جامعه مواجه بشه.
بله.
ما از این مرداری میگیم امر به معروف واجبه، بعد شما تو اتوبوس امر به معروف کنید 100 نفر علیه شما برخورد میکنن.
بله متاسفانه.
توی خانواده با شما برخورد میکنن.
درسته.
این یه مسئله که واقعا ما نیاز به این داریم که در این حوزه واقعا خانواده هم آموزش ببینن.
بله.
یعنی اگر ما گفتیم که مجریان متخصص، باید خانواده ها و حوزه پرورشی ما هم که ببینید یه بخش ممکن یه مجری فرزند من در مدرسه یک مربی متخصص نماز داشته باشه، درسته؟
بله.
این یه بحثه، اما من یه ایده ای دارم. من اینو بارها گفتم، ما در بحث تربیت با یه مثلث سه‌ضلعی مواجهیم، یک ضلعش مدرسه، یک ضلعش خانواده، یک ضلعش اون تربیت پذیره، اون دانش آموزی که ما قرار تربیت بشه.
بله.
این سه تا هر کدوم با اختلال ایجاد بشن، اون دو تای دیگه نمیتونن عمل کنن.
درسته.
ما اگر اومدیم گفتیم یه مربی متخصص در حوزه نماز داشته باشیم، اون مربیان و اون مجموعه و اون خانواده هم باید با اون همکاری کنن.
درسته.
یعنی اگر امروز بچه من مربیش اومده در مورد نماز یه مسئله جدیدی باهاش مطرح کرده، مدیر مدرسه، بقیه مربیان اون مدرسه باید بدونن با چه جوری مطرح کنن، با این قضیه برخورد کنن. ما مسئله آموزشی که باهاش مواجهیم اینه گاهی اوقات یک مربی هم درست برخورد میکنه، متخصصانه برخورد میکنه، اما زنگ بعدیش یه دبیر قراره بیاد همه اون صحبت‌ها رو زیر سوال ببره.
درسته.
یک تناقضی ما توی این قضیه نمیدونم خود شما با این قضیه مواجه بودید یا نه.
بله.
مربی میاد یک مسئله رو به درستی آموزش میده، حتی در سایر علوم، من الان بحث ریاضی فیزیکی نمیدونم چی، دبیر بعدیش میاد اینا به درد شما نمیخوره، همه چیز هم به هم ریخته.
درسته.
خانواده بیاد بگه به چه درد میخوره این از بین برده، یا خانواده بیاد خلافش عمل کنه. شما فقط خودت یک دانش آموزی پذیرفته نسبت به دین، آشنایی درست با دین داشته، دین براش خوب معرفی شده، شما تشخیص شده، مجری متخصص در اختیارش قرار گرفته، ولی توی خانواده تقیدی به این ماجرا ندارم.
بله،
مثلا من الان یه مسئله به شما میگم، شما بخواید نماز اول وقت بخونی، پدر شما یه جوری برنامه‌ریزی کرده که شما اون ساعت نوبت دکتر داشته باشید.
درستم.
اون ساعت شما یه کاری برات پیش بیاد، اون ساعت برید خرید، اون ساعت نمیدونم یه کاری انجام بدید. خب این تمام آموزش‌ها رو از این برده دیگه.
درسته.
و این یه مسئله هم هست واقعا جدیه، ما در حوزه مثلا نماز واقعا باید در حوزه تربیت دانش آموزانمون، تربیت دین پذیرانمون به این مثلا توجه کنیم که حالا که دینداری قرار شد یه سبک زندگی باشه، ما دیگران هم بیان پای کار.
درسته.
و دیگران هم این مسئله رو بپذیرن. یکی دیگه از عرصه های همین مسئله که ما داریم خدمتون عرض میکنیم اینه که دینداری یه مقوله زنجیره‌واره در حوزه خانواده، در حوزه اطرافیان، کسی که در این ماجرا هست ما باید این رو بپذیریم که فقط دینداری هم یک طرفه نیست، فقط نماز نیست، فقط روزه نیست. دروغ گفتن هم خودش آسیب به دینداری میزنه، بی‌حجابی به آسیب به دین میزنه، غیبت کردن آسیب به دینداری میزنه.
درستم.
اینا بدقولی کردن، اینا رو ما اگه بتونیم واقعا این مجموعه رو درست به فرزندانمون ارائه بدیم، یک بسته آموزشی و پژوهشی و زیستی، اینو درست به فرزندانمون ارائه بدیم، باور کنید اونها از ما بهتر اینا رو قبول میکنن.
درسته.
اونها علاقمند به یک چنین دینداری هست.
درسته.
من دیگه نمیدونم صحبتام چقدر
خیلی ممنونم، خیلی کامل و جامع بود. خیلی ممنونم ازتون. فقط اگر خودتونم معرفی بفرمایید به همراه حالا سمتی که دارین، من ممنون میشم ازتون.
من جای سمت ندارم، من پژوهشگر حوزه هستم، حوزه قم هستم.
بله.
و شدیداً علاقمند هستم به چیزی که آموزش و جوانان و جوانان دانشگاهی آموزش ارائه میده. تحصیلاتم از سطح 4 فرکاستانان
بردم. بله.
سطح 4 رو چی میدید؟ میگن که به ما نباید بگید دکتر، حواستون باشه.
آها بله. خیلی ممنونم. و اسم و شریفتون، اسم و فامیل رو هم.
رضا احمد بردم.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردیم، متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادیم.
فقط یه لطف بفرمایید قبل از اینکه به چاپ کنی در اختیار منم قرار بدید ببینمش اگه اشکالی نداره.
باشه، من هماهنگ میکنم با سردبیرمون بهتون خبر میدم.
بزرگواری.
ممنونم، خدا نگهدار.
ببخشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.